بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 17 سطر 14 هم فهوه مبدعون این کان کل ما کان لابد من وجودهی ایه وجود این کان یوجد شیون آخر من غیر نکاسین مبدعن. گفتیم که جسم به ما و جسمون مبادی دارد و جسم به ما و متغیرون همون مبادی را دارد با اضافه، یعنی برای جسم به ما و متغیرون مبادی زاید وجود داره و چون مبادی که مربوط به جسم ما و جسمون بود شمرده بودیم، دیگه احتیاجی نبود که احتیاجی نیست که دوباره اونها شمرده بشن. در جسم به محابا متغیرون فقط مبادی زایده رو میشموریم. گفتیم که جسم به محابا متغیرون داریم، جسم به محابا مستشهدان هم داریم، جسم به محابا حادثان هم داریم. این سه تا مفهوم با هم فرق میکنن، بنابراین مبادی که در این سه تا هست ممکنه با هم فرق کنن. لذا وارد این بحث شدیم که مبادی که مفهوم هر یک از این سه رو بشماریم توضیح بدیم و بعد مبادی که در هر یک از این سه تا هست به دست بیاریم تا مبادی مشترکه معلوم بشن. بعد از اینکه مفهوم متغیر رو گفتیم، مفهوم مستشمل رو گفتیم، این مطلب به دست آمد که عدم در هر دوی اینها لازمه، هم در متغیر هم در مستشمل، و خواستیم عدم رو مبدا قرار بدیم. توضیح مطلب این بود که متغیر رو تحلیل کردیم، دیدیم مشتمل بر سه چیزه. یکی اون شیعی که ثابت میماند و چیزی را از دست میدهد و چیزی را میگیرد، به خاطر از دست دادن و گرفتن متغیر قرارش میدیم و متغیر مینامیمش. مثلا جسمی که سفیدی را از دست میده سیاهی را میگیره، اون جسم امر ثابتی است که ما اسمش را متغیر میذاریم، زیرا که چیزی را گرفته یعنی سیاهی را و چیزی رو از دست داده یعنی سفیدی رو. یا مثل هیولا که صورت آبی رو از دست میده صورت هوایی رو میگیره، اون چیزی که شیعی رو از دست میده و شیعی رو میگیره ما ثابت میدونیم و خود او رو متغیر میدونیم. اما در تحلیل اکتفا به او نمی کنیم، متغیر رو وقتی تحلیل میکنیم نمیگیم فقط اون متغیره، میگیم در متغیر سه چیز دخالت دارد. یکی اون امر ثابت است که حالا جسمه یا این که حیول است، که اینا همه توضیح داده شدن. دومی اون صورتی است که زائل میشود، که ابتداعا حاصله بعدا زائل میشود، اما صورت جوهری مثل آب یا صورت عرضی مثل سواد. سومی اون صورتی است که حاصل می شود، که اون هم باز هم از صورت جوهری و صورت عرضی. دیروز هم اشاره کردم که صورت رو ما در اینجا عام می گیریم که هم شامل صورت جوهری بشه هم شامل صورت عرضی بشه. خود ابن سینا بعدا این مطلب اون میگه، میگه اونی که زائل میشه و اونی که حادث میشه اسمش رو هیئت میذاریم، هم از این که هیئت جوهری باشه هیئت عرضی. بعد میگه رائد شده که اسمش رو صورت بذاری. صورت در جوهر به کار میره، هیئت در عرض. اما در این عبارتی که الان گفته شد هیئت رو در هر دو به کار بردیم، صورت هم در هر دو به کار بردیم. پس یه معنی عام بر اینها هست که این بعدا اشاره میشه انشالله. خب به خاطر اینکه صورت رو به معنی عام میشه گرفت، ابن سینا یا هر کسی دیگر در اینجا گفته که صورت و اراده کرده، اون زائله رو و اون حادثه رو، اهم از این که زائله و حادثه جوهری باشن یا عرضی باشن. پس توجه شدید که متغیر مشتمل بر سه چیزه. یکی اون امر ثابتی که خودش تغییر نمی کنه، ولی چیزهایی که دارد تغییر میکنه، داراییش تغییر میکنه، خودش تغییر نمیکنه. به تعبیر ایشون صفتش تغییر میکنه، حالا چه صفت ذاتی باشه چه صفت عرضی باشه، اون تغییر میکنه ولی خودش تغییر نمیکنه، خودش ثابت. یکی اونه، یکی هم صفتیست که از بین رفته، یکی هم صفتیست که حادث شده. این ستا رو ما در متغیر داریم و گفتیم اون وقتی که این صفت حادث هنوز حادث نشده، عدمش همراه اون امر ثابت و همراه اون صورت حاصله هست. یعنی در یک آن ما سه چیز داریم، همون امر ثابت رو داریم که مثلا جسم است یا هیولا، همون صورت حاصله رو داریم، هم عدم صورت حادثه رو داریم. خود صورت حادثه با صورت زائل دوتایی با هم نمیان، یعنی این ستا با هم جمع نمیشن. به صورت زائله که از ملت حادثه میاد، حادثه که آمد زائله میگه، این دوتا با هم جمع نمیشن. اما عدم حادثه با زائله جمع میشه. اون امر ثابت رو داریم، اون صورت حاصله هم که بعدن زائل میشه داریم، عدم حادثه هم همین الان داریم که بعدن عدم حادثه جاشو به وجود حادثه میده. پس توجه کردید که به این بیان اخیری که عرض کردم معلوم شد در متغیر عدم داریم، عدم اون حادثه. اما در مستکمل، در مستکمل داشتن عدم روشنه. گفتیم مستکمل اگه تحلیل کنیم به دو چیز تحلیل می شود و خوب دقت کنیم میبینیم سه چیز به دست میاد. دو چیز عبارت از ذات ناقصه و کمالی که آید این ذات می شود و این ذات رو کامل می کند. در مستکمل اینو داریم دیگه. مستکمل یعنی ذاتی که طلب می کند کمال رو، چون طلب می کند کمال رو معلوم میشه ناقصه، از ذاتیست ناقصه، و بعد کمال رو هم به دست میاره و میشه مستکمل. مستکمل یعنی کاملی که به طلب کمال بوده و کمال رو به دست آورده. در این صورت مستکمل عبارت می شود از اون ذات به علاقه کمال، منتها نه کمالی که دائمی باشد بلکه کمالی که حادث باشد. اگر کمال دائمی باشه شعر رو کامل میشه، مثلا به خدا مستکمل اطلاق نمیشه، کامل اطلاق میشه چون کمالاتش دائمیه. اما اگر کمالی حادث باشه، ما اون شیء کامل شده رو مستکمل مینامیم. پس مستکمل دو تا اطلاق داره، یکی اونی که به طلب کمال است و هنوز کمال رو به دست نیاورده، یکی اونی که کمال رو به دست آورده منتها کمال حادث. شما در اطلاقات مراجعه کنید میبینید مستکمل بر هر دو اطلاق شده، هم اطلاق شده بر کاملی که داره طلب میکنه کمالش را، یعنی اونی که در شأنش این است که کامل باشد و کمال رو داره طلب میکنه ولی هنوز به کمال نرسیده، بهش میگه مستکمل، یعنی در راه کمال. هم اونی که کمال رو گرفته ولی کمال حادث رو گرفته، بهش میگه مستکمل، یعنی به دست آورنده کمال، که کمال الان حاصل شده ولی به دست آورده این کمال رو، از اول نداشته. هر دو مستکمل ها در مقابل کاملند. البته گاهی بر اون مستکمل دوم کامل گفته میشه، منتها کامل بر عنایه گفته میشه، کامل حقیقی نیست، همون که عرض کردم مستکمل حقیقی. خب حالا توجه کنید، اگر مستکملی داره طلب میکند کمال رو، این مسلم کمال رو نداره، عدم همراهش هست. اون مستکمل هم که کمال رو به دست آورده، اون الان دیگه عدم نداره ولی عدم رو داشته، عدم کمال رو داشته. فعلا ای حالین، در مستکمل عدم هست، حالا یا عدم بالفعل هست یا سابقا هست، یا سبق عدم هست یا فعلیت عدم. پس در مستشون هم توجه کردیم که عدم موجوده و این عدمی که موجود است چه وجود داشته باشه، چه از بین رفته باشه و قبلا وجود داشته باشه، این عدم تقدم دارد بر اون کمال. یعنی این مستکمل اول اون کمال رو نداشته، بعدن واجد کمال شده. پس عدم کمال تقدم دارد بر وجود کمال. در متغیرم عدمی که داشتین همینطور بود، اونم تقدم داشت. عدم اون صورت یا هیئت حادثه تقدم داشت بر خود اون هیئت حادثه. پس عدمی که در متغیر بود، عدمی که در مستکمل بود، عدم سابق بود. و بعد ما این عبارتمون رو بیشتر توضیح دادیم که عدم سابق یعنی چی. این چه گفتیم؟ گفتیم که عدمی که مورد احتیاج هست، عدمی که اگر نباشد متغیر متغیر نیست، مستکمل مستکمل نیست، بلکه متغیر ثابته، مستکمل هم کامل. اگر عدم رو نداشته باشیم، چه اون عدم که از بین رفته، چه عدمی که الان هست، نمیتونیم اطلاق کنیم بر متغیر متغیر را و بر مستکمل مستکمل را، بلکه بر اون یکی باید اطلاق کنیم، ثابت رو و بر این یکی کامل رو. بنابراین توجه کردید که صدق عنوان تغییر و عنوان استکمال متوقف است بر وجود عدم، یعنی مستکمل و متغیر محتاج به عدم هست، ولی عدم محتاج به این دوتا نیست، همونطور که دیروز گفته شد. از اینجا نتیجه میگیریم که عدم اقدم است، اقدم به این معنا که باید باشد تا چیزی دیگر حاصل شود. یعنی باید عدم باشد تا متغیر حاصل شود، باید عدم باشد تا مستشمل حاصل شود. اقدم به این معنا، نه اقدم زمانی. حالا میخواد اقدم زمانی هم باشه یا نباشه، اون مهم نیست برای ما. اقدم به این معنا رو ما لازم داریم و عدم برش اقدمیت به این معنا صدق میکنه. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم که عدم اقدم است، هم در مستکمل هم در متغیر. البته بحث حادث در پیشه، اونم انشاءالله باید مطرح کنیم. آیا در حادث هم عدم لازم هست یا لازم نیست؟ اون باید مدر مطرح بشه. فعلا ما داریم به متغیر و مستکمل رسیدگی میکنیم. در این دوتا توجه کردید که عدم لازم است و اقدم هم هست، اقدم به همون معنی که عرض کردن. خب از اینجا به بعد میخوام عنوان مبدعیت به عدم بگیم. پس عدم اگر اقدم است، مبدع است، زیرا کل اقدم فهو مبدع. اقدم به همون معنی که عرض کردن، نه هر اقدم زمانی. هر اقدمی که اگر رفعش کنی مؤخر رفع می شود، و اگر مؤخر رو رفع کنی او رفع نمی شود. دیروز مثال به یک و دو هم زدم، یک رو اگر رفع کنی دو رفع می شه، ولی اگر دو رو رفع کنی یک رفع نمی شه. کمون محتاجون الهی، الان نمی خواهم اسم محتاجون الهی ببریم، بله در واقع همون محتاجون الهی، ولی نمی خواهم اسمشون رو ببریم، چون بعدا میخوایم اسم مبدا رو عوض کنیم و بذاریم محتاجون الهی، لذا الان اسم نمیبریم، بلکه در واقع مبدا همون محتاجون الهی. خب پس اونی که اگر رفع شود بعدی رفع میشود بدون عکس، یعنی اینطور نیست که اگر بعدی رو رفع شدی او رفع شود، او رو بهش میگیم اقدم. بعدم این چنین بود، اگر عدم رو رفع می‌کردی متغیر و مستکمل رفع می‌شد، اما اگر مستکمل و متغیر رو رفع کنیم عدم رفع نمی‌شد. پس این میشه اقدم، کل اقدم فهو مبدا، هر اقدم چنینی مبدا، پس عدم مبدا. اما دیروز اشاره کردم الانم مثلا میکنیم که مبدأ دو جور تفسیر شده. در یک تفسیر میتوانیم بگوییم عدم مبدأ است، در تفسیر دیگر اطلاق مبدأیت بر عدم جایز نیست. حالا دو تفسیر رو توجه کنید. باقت نظر از این که عدم حالا مبدأ هست یا نیست، اقدم هست یا نیست، باقت نظر اصلا مبدأ رو میخوام تفسیر کنیم که ببینیم مبدأ چی هست. دو تفسیر در باره مبدأ گفته شده. یک تفسیر این است که هر چیزی که باید وجود بگیرد تا چیزی دیگر به برکت وجود او موجود شود، اون چیز مبدأ است. تعبیر توجه کنید، هر چیزی که باید وجود بگیرد تا چیزی دیگر هم موجود شود. این که میگیم تا چیزی دیگر موجود شود، همین کلمه تا توقف رو نشون میده که اون وجود بعدی متوقف بر اینه و اگر این اولی نباشه دومی نمیاد. عبارت که مبدأ رو تعریف میکرد دوباره تکرار میکنم، هر چیزی که باید وجود بگیرد تا شیء دیگر هم موجود شود، اون چیز میشود مبدأ. خب دقتون تو این عبارت اقدمیت هست، باید وجود بگیرد تا چیزی دیگر موجود شود. این اقدمیت نه اقدمیت زمانیست، اقدمیتی همین کلمه تا داره افاده میکنه. او باید وجود بگیرد تا دیگری موجود شود، یعنی دیگری متوقف بر اینه. همین اندازه اگر شیئی داشتیم که این صفت رو داشت بشه میمده، دیگه شرط دیگه لازم نده. فقط همین رو لازم داریم که باید وجود بگیرد تا اون یکی دیگه وجود بگیره. اما به چه نحو وجود بگیره، به چه نحوی وجود بگیره؟ آیا باید وجود قویم پیدا کنه تا اسمشو مبدأ بذاریم، یا یه وجود ضعیف بالقوه هم کافیست؟ میگن وجود هر چی میخواد باشه، یه وجود میخواد، هر نوع وجودی باشد. لازم نیست وجود حتما وجود بالفعل باشه، وجود قوی باشه، لازم نیست وجود ردیف اول باشه، وجودهای نازل هم باشه کافیست. این بالاخره باید وجود بگیره، ولی وجود بالقوه. بنابراین به این تفسیر اگر مبدأ رو تفسیر کنیم، وجود بالقوه شای نسبت به وجود بالفعل خودش میشه مبدأ، چون این وجود بالقوه باید باشد تا اون وجود بالفعل بیاید. وجود بالقوه میشه مبدأ، موعد میشه مبدأ. مبدأ یک عرض عریضی پیدا میکنه، هر چیزی که به نحوی امر دیگر برش متوقف باشد میشه مبدأ. چون مبدأ رو اینطور معنی کردیم، هر چیزی که باید وجود بگیرد تا چیزی دیگر موجود شود، بعد در کنارش هم گفتیم باید وجود بگیرد هر نوع وجودی که شد، وجود بگیرد به هر وجودی تا شیء دیگر موجود شود. خب چنین چیزی رو میگیم مبدأ. خب اگر این مبدأ باشه، عدم مبدأه، چون عدم باید باشد تا متغیر موجود شود، تا مستشمل موجود شود. گاهی میگیم عدم باید باشد، گاهی میگیم اون معدوم باید معدوم باشد، یعنی بالقوه موجود باشد. چه بگید عدم باید باشد، چه بگید اون معدوم بالقوه باید باشد، بالاخره وجود وجود ضعیفه. چه وجود رو به عدم نسبت بدید، چه وجود بالقوه رو به معدوم نسبت بدید. اینو دیروز عرض کردم که میتونید دو جور تعبیر کنید، بگید که عدم اون حادث رو داریم یا وجود بالقوه حادث رو داریم. در اون وقتی که حادث هنوز نیامده، شما دو تعبیر میتونید داشته باشید. یکی این که بگید الان عدم حادث رو داریم، که داریم یعنی وجود دارد، وجود داریم نسبت میدید به عدم. یه تعبیر دیگه هم اینه که میتوانید بگویید اون حادثی که الان معدوم است، الان بالقوه موجود است، الان بالقوه موجوده، ولی وجود بالفعلش معدومه، بعدا بالفعل خواهد شد. پس میتونید به این معدوم هم اسناد وجود بگید منتها وجود بالفعل، و اون عدم هم میتونید اسناد بگید منتها اسناد وجود بالفعل. عدم بالفعل موجوده، معدوم بالقوه موجوده. حالا چه اسناد وجود بالفعل به عدم بدهید، چه اسناد وجود بالقوه به معدوم بدید، بالاخره وجود وجود ضعیف، همونطور که از کنم ردیف اول نیست، از وجودهای ضعیف. ولی قرار شد که شی وجود بگیرد ایه وجود امکان، اگر شی وجود گرفت به هر وجودی و بعد باعث وجود دیگری شد به هر نوع باعث بودنی، ما بهش میگیم مبدع. عدم هم الان همینطور شد، عدم وجود گرفت به وجود بالفعلی که منصوب عدم است، یا به وجود بالقوهی که منصوب به معدوم است، که هر دو ضعیفن. ولی چون باید این وجود بگیرد به همین نحوه وجود تا مستکمل و متغیر موجود شوند، اسمشو میداریم مبدع. ما یتوقف علیه، ما یحتاج الیه، ما یحتاج الیه. پس این یه تفسیر بود برای مبدع.
تو مبدع بودش میگه پس بگیم یه اون اطاعت بود نادمه
بله، این اشاره کردم دیروز، هنوز اون بحث رو مطرح نکردیم. فعلا همینی که عرض میکنم، اگه اشکالی برش دارید بفرمایید. اون شکل بعدی. خب پس روشن شد که مبدأ عبارت هست از هر چیزی که باید وجود بگیرد لیوجد شیء آخر، تا شیء دیگر موجود شد. و هر نه وجودی هم که وجود گرفت کافیه. این اگه اسمشو بذاریم مبدع، عدم هم در مورد بحث ما مبدعه. چرا؟ چون باید وجود بگیرد تا متغیر یا مستکمل موجود شود. اگر او وجود نداشته باشه، متغیر و مستکمل ما نداریم، بلکه به جای متغیر ثابت داریم، به جای مستکمل کامل داریم. این یه تفسیر بود برای مبدع، و از این تفسیر برداشت شدیم که عدم مبدع هست. اما تفسیر دوم، تفسیر دوم این است که شیعی باید وجود بگیرد تا شیع دیگر موجود شود، ولی اون شیعی که باید وجود بگیرد لازم است که همراه این دومی بیاید، یعنی در حال بقا هم همراه اون معلول باشد. لازم هم نیست قبلن موجود باشه، یعنی زمان قبل. این مبدأ لازم نیست قبلن موجود باشه، بلکه همراه اون ذل مبدأ، یعنی همراه معلول باید موجود باشه. همراه معلول یعنی از اولی که این معلول میخواد حادث باشه، این باید همراهش باشه تا وقتی که معلول از من بره، که در واقع از من رفتن معلول به خاطر از من رفتن همین مبدأ، که ما اقدمیت و محتاجون الهی بودن تنها رو اعتبار نکردیم، بلکه همراه بودن مبدأ با ذل مبدأ رو هم شرط کردیم و گفتیم این علت باید همراه معلول باشد. اقدمی که اقدم به معنای محتاجون الهی بودن، اقدمی که همراه با این مؤخر می آید، او مبدأ است، نه اونی که فقط اقدم باشد بدون این که همراهی کند. اگر مبدأ اسم باشه برای چنین موجودی که هم محتاج الهی باشه، هم اون محتاج رو همراهی کند در حال بقا و نذاره اون محتاج از بین بره، همیشه احتیاج رو تأمین کنه. اگر مبدأ این باشد، عدم دیگه مبدأ نیست. چرا؟ چون مستکمل وقتی مستکمل می شود و اون کمالش را به دست می آورد، یا متغیر متغیر می شود، یعنی اون صورت اولی رو از دست می ده، صورت ثانی رو می گیره، دیگه عدم نیست، عدم از بین رفته. بله، قبل از این که تغییر حاصل بشود عدم هست، ولی اون وقتی جسم اسمش متغیر نیست. اون وقتی که صورت زائل از بین می رود و صورت حادثه می آید، اون وقت صدق تغییر می کند. ما اون وقت عدم از من رفته، عدم حادث از من رفته، وجود حادث به جاش نشسته. اون وقتی هم که کمال آید این مستکمل شده، اون وقت مستکمل صدق میکنه، اون وقت هم که عدم رفته. پس در اون وقتی که وقت وجود متغیر به ماها و متغیر یا وقت وجود مستکمل به ماها و مستکملون هست، در اون وقت عدم ظاهر شده و مبدا نمیتواند از ظلم مبدا جدا شود. این جدا شده، این اقدم بوده، فقط اقدم بوده، دیگه نیمده همراه نیمده، این مبدا نیست. پس در صورتی که ما مبدا رو به تفسیر اول تفسیر کنیم، بر عدم در باب استکمال و تغییر میتونیم اطلاق مبدعیت بکنیم، میتونیم اطلاق مبدا بکنیم. اما در صورتی که ما تفسیر دوم رو برای مبدا قبول کنیم، بر عدم در باب تغییر و استکمال نمیتونیم اطلاق عدم کنیم، نمیتونیم اطلاق مبدا کنیم. خب این مطلب روشن شد که البته دیروزم اشاره کردم، الان چون میخواستم متن رو بخونم کامل تر توضیح بدم، مطلب از خارج روشن شد. الان متنم تکرار کنیم معلوم میشه. پس توجه کردید یکی از مبادی پیدا شد که زاید بر مبادی گذشته بود. مبادی گذشته ماده بود، صورت، فاعل بود و غایت. الان عدمم که هیچ کدوم از این چهار تا نبود اضافه شد. پس جسم به ماها و متغیرون و به ماها و مستشملان یه مبدع زاهدی پیدا شد، چون اون مبدع زاهد عبارت شد از همین عدم. منتها الان مشکلی که ما پیدا کردیم این بود که عدم علا کلت تفسیرن مبدع نشد و ما میخوام عدم رو مبدع قرار بدیم، نه بر تفسیری مبدع قرار بدیم بر تفسیری دیگر مبدع قرار ندیم، ما میخوام اصلا عدم رو مبدع قرار بدیم. لذا ایشون میگه ما به اسم کار نداریم، اسم مبدع بر عدم صدق میکنه یا نمیکنه مهم نیست، بنابرای یه تفسیر صدقه، بنابرای یه تفسیر صدق نشد، برای ما مهم نیست که اسم صدق میکنه یا نه، ما دنبال معنا هستیم. ما اسم مبدع رو صادق نمیکنیم، اسم محتاجون الهی رو که صادق میبینیم، عدم در هر صورت محتاجون الهی، اسم مبدع رو عوض میکنیم جاش محتاجون الهی میذاریم. وقتی محتاجان اله رو به جای مبدع به کار بردیم، میبینیم عدم محتاجان اله هست دیگه، اون دو تفسیری که در مبدع گفتیم در محتاجان اله نمیاد، بنابراین عدم مطلقا شد محتاجان اله، و اگر محتاجان اله هست میشه جز مبادی حسابش کرد ولو اسمش مبدع نذاریم. ما بند مبدع اسم گذاری نیستیم، یعنی مقید به اسم نیستیم، ما مقید به معنا هستیم. معنای مبدعیت برای عدم هست، ولی حالا اسم مبدع بودن به خاطر شرایطی که این اسم دارد بر مبدع صد نکند. پس توجه شدید ایشون بالاخره نتیجه گرفت که عدم مبدعه، ولی اسم مبدع روش نذاریم، و این مبدع شد مبدعی زاید بر مبادی قبلی که مبادی جسم به ماها و جسمون بودند. بنابراین در جسم به ماها و متغیرون و به ماها و مستکملون یه مبدع زاید پیدا شدیم، البته مبادی دیگه هم داریم باید بیان کنیم.
علت پایی مبدع هست؟
بله.
ما بسیار میگیم که علت پایی ملازم معلولش نیست؟
نه، همه جا علت فاعلی همراه معلول هست. شما باید علت فاعلی رو تشخیص بدید و معلول هم تشخیص بدی. در مثال بنا و بنا که گفتن علت فاعلی بنا است و همیشه همراه بنا نیست، اصلا مثال غلطه. بنا علت فاعلی بنا نیست، بنا علت فاعلی حرکات ید خودش. وقتی بنا از بین بره حرکات ید چه مزید میشه؟ وقت حرکات ید علت برای قرار گرفتن مصالح به این شکل خاصه، علت ها رو جدا کنی، بعد باقی استحکام این بنا علت بقای این بناست. سه تا علت این که داره دخالت میکنه، یکی بنا دخالت میکنه که علت حرکته، یکی حرکت دخالت میکنه که علت شکل دادن به این مساله بنایی، یکی هم استحکام این مصالحه که باعث بقای بناست. این سه تا که شما ملاحظه کنید و از هم جدا کنید، ملاحظه میکنید که هر یکی از این سه علت با معلول خودش هست، ولو با اون معلول دیگه نباشه. مثلا بنا با بقای بنا نیست. چرا؟ چون علت بقا نیست. هر کدوم از این علت ها علت هر چی هستن همراه اونم هستند. این بنا علت حرکت همراه حرکت دستشان هست. این حرکت علت شکلگیری این مصالح، تا وقتی این مصالح دارن شکل میگیرن این حرکت هست. بقا این شکل مستند به استحکامه، تا وقتی استحکام این مصالح هست این بقا هم هست.
اصلا از این جواب بازا نتیجه میگیم که به معنای دوم که ما این از ده تحریف کردیم و این عدم هم از این وقتی مصالح شده میخوایم بگیم عدم دیگه مبدأ نیست، و اون توجیه که الان ما تحریف متغیر و مستقبل کردیم، یعنی حرکتی باید باشد که متغیر و مستقبل معنی داشته باشد، و الان وقتی کمال پیدا کرده و تغییر پیدا کرده دیگه نه متغیره و نه مستقبل، دیگه شیء ساخت.
یعنی میخواد بفرمایید که حرکت رو جز مبادی میخواد حساب کنید؟
نه، حرکت شرط لازمه برای تعریف مفهوم مستقل و متغیر باشه و ملازمت داره.
ببینید یه بار ممکنه بگید که حرکت علت تغییر و علت استکماله، یعنی جز مبادی. یه وقت ممکنه عبارت عوض کنید بگید شرطه، و ما الان با توضیحی که برای مبدأ ذکر کردیم معلوم شد که شرط رو هم مبدأ میدونیم. هر چیزی که ما توقف علیه باشه، هر چیزی که باید موجود شود تا چیزی دیگر موجود شود، این تعریف هم بر علت تام صادقه هم بر علت ناقصه. شرط هم جز علت ناقصه است، پس بر شرط هم این تعریف صادقه. بنابراین شما میخواد حرکت رو مبدأ بگیرید به خاطر اینکه یا علت تغییر و استکمال، یا بفرمایید شرط. دیگه شرط حداقل این هست که شرط باشه. این باید بعداً بحث بشه که آیا ما میتونیم حرکت رو از جمله مبادی متغیر قرار بدیم، یا حرکت یک امری است که انتظام میشود از اون عدم سابق و این وجود لاحق. اگر شما عدم سابق رو مبدا گرفتید و وجود لاحق رو هم که بعداً بیان کردیم مبدا گرفتید، دیگه جایی برای حرکت نمیمونه، چیزی دیگه نمیخواد، وجود نداره که مبدا قرارش بدید. حرکت یعنی عدم سابق و وجود لاحق. خب معلوم داریم هم عدم سابق رو مبدا میگیریم، هم بعداً توضیح خواهیم داد که وجود لاحق هم مبدا. وقتی یه حرکت رو لازم نیست دوباره حساب کنید، مثل اینکه تکرار کردنه. خود حرکت تو این عدم سابق و وجود لاحق اخذ شده، اون مبدا حسابش نمی‌کنه. وقت شما میخواد یه نتیجه دیگه از اینجا بگیرید، و اون این که حرکت همراه نیست پس نمیتواند مبدا باشد. مبدای به معنی دوبار، همونطور که عدم همراهی نمی کند حرکت هم همراهی نمی کند. این شی وقتی که متغیر برش صد می کنه حرکتش تمام شده، یا وقتی مستکمل برش صد می کنه یعنی کمال حادث رو گرفته، اون وقت هم حرکتش تمام شده. پس الان حرکت همراه متغیر یا همراه مستکمل نیست، همونطور که عدم همراه متغیر و مستکمل نیست. این نتیجه آخریست که شما می خواد بگیرید. جوابتون همینه؟ بله. همون اشکالی که ما در عدم داشتیم در حرکت هم داریم، ولی به خاطر همین که این اشکال وارد نشه ما لفظ عوض کردیم، به جای مبدا متضمن علت گذاشتیم تا عدم مطلقا بشود مبدا. در باره حرکت هم همین کار میکنیم. اگر بخواهید تحفظ کنید بر اسم مبدا، حرکت رو نمیتونید مبدأ بگید در تفسیر دوم، میتونید مبدأ بگید در تفسیر اول. ولی اولا قرار شد که حرکت اصلا حساب نکنی دز و مبادی، چون تکراری میشه. ثانیاً بر فرض هم حساب کردیم، حکم عدم رو پیدا میکنه. همون که عدم بر یک تفسیر مبدع اصلا بر تفسیر دیگر مبدع نیست، ولی مطلقا محتاجین الیه هست، حرکت هم همینطور بر یک تفسیر مبدع هست و یک تفسیر مبدع نیست، ولی مطلقا محتاجین الیه هست. حالا عبارت توجه کنید، بخونید. صفحه 17 هستیم، صفحه 14 هم فهو و یعنی عدم با توجه به عقدم بودنش. فا که آوردیم یعنی فای تفریع، معناش این میشه هو یعنی عدم، فای فهو و یعنی با توجه به عقدم بودنش. حالا که عدم عقدم است، فهو مبدا اون مبدع است. این کانه کل ما کانه لابد من وجودهی ایه وجود این کان لیوجد شیون آخر من غیر این اکاس مبدعن. مبدعن خبر کان است. کل ما کانه لابد من وجودهی اسم کان است، مبدعن خبر کان است. عبارت اینطور بخونیم: این کانه کل ما کانه لابد من وجودهی مبدعن. البته اینو من ناقص خوندم، اول عمدن ناقص خوندم تا عبارت جفت بشه، بعدن یه خود کامل تر میخونم. دقت کنید، دوباره میخوام بخونم: این کان کل ما لا بد من وجوده لیوجد شیئا آخر مبدا. این لیوجد شیئا آخر باید باشه، الا کل ما لا بد من وجوده مبدا نمیشه. باید لیوجد شیئا آخر باشد تا این ما لابد من وجودهی مبدع شود بر اون شیء آخر. عبارت توجه کنید، با این ترکیبی که یادم دیگه تقریبا روشنه. اصل مطلبش هم که از خارج بیان شد: هر چیزی که باید موجود شود، لابد من وجود یعنی باید موجود شود، اگه وجود این کان هر نوع وجودی بود. بله؟ اگه وجود منظور چیه؟ توضیح دادم نیمه بله گفتم، یا البته الانم توضیح میدادم، یعنی تکرار میشدم. بله، اگه وجود امکان یعنی هر نوع وجودی، چه وجود قوی چه وجود ضعیف، حتی وجود منصوب به عدم یا حتی وجود بالقوه یا منصوب به معدوم، که اینا توضیح دادم از خواهد. وقتی شما این متغیر رو ملاحظه میکنید، میبینید که قبل از این که اون صورت حادثه به وجود بیاد، عدم در این متغیر موجوده، یا اون حادث که معدوم است بالقوه در این متغیر موجود است. وقت وجود را یا نسبت میدید به عدم یا نسبت میدید به اون امر بالقوه، هر کدوم رو موجود بگیرید میبینید وجود ضعیفیه. در مبدعیت وجود قوی لازم نیست، اگه وجود امکان کافیه، هر وجودی باشد، میخواد وجود بالفعل باشه، میخواد وجود بالقوه باشه. حالا میشه وجود بالفعل، میخواد منصوب به عدم باشه یا منصوب به غیر عدم باشه، هر وجودی باشه کافیست، ولی بالاخره وجودیست که لابد دمه. لیوجد شیون آخر مربوط به لابده، هر چیزی که باید وجود بگیرد تا چیزی دیگر هم موجود شود. این لیوجد رو مربوط به اگه وجود امکان نگیرید، مربوط به لابد بگیرید. لابد هم این وجودی باید موجود شود. به چه جهت باید موجود شود؟ لیوجد شیء آخر، به این جهت که شیء دیگر به دنبالش موجود شود. یعنی وجود او رو میخواهیم برای وجود دیگری. این من غیر انکاسن به کل تعریف مربوط میشه. کل ما کان لابد من وجوده لیوجد شیئا آخر، اما من غیر انکاسن، یعنی اینطور نیست که لابد من وجود شیئا آخر لیوجد اون ما کان. ببینید، ما کان لابد من وجوده یکی یک شیئه، لیوجد شیء آخر شیء دومه. اون ماکان باید باشد تا شیء آخر موجود شود من غیر انعکاس، یعنی لازم نیست شیء آخر باشد تا اون ماکان موجود شود. این داره به اقدمیت اشاره میکنه. همونطور که گفتیم عدم باید باشد تا متغیر و مستجمل موجود شود، من غیر انعکاس، دیگه عکسش نیست که مستجمل و متغیرم باید باشند تا عدم موجود شود، بلکه کافیست که عدم باشد تا اون دوتا موجود شود، لازم نیست عکسش باشد. هر چیزی که لابد من وجودی با این توضیحاتی که دادیم کان مبدعاً، این کان کل ما کان لابد من وجودی مبدعاً، فهوه یعنی عدم مبدع است. اگر مبدع رو اینطوری معنا کنیم، اگر مبدع رو اینطوری معنا کنیم عدم می شود مبدع. و این کان ذالک لا یکفی فی کون شیء مبدعاً، این این شرطی است، خبرش یه خط و نیم بعد میاد، فلیس العدم مبدعا، این خبره. این شق دومه، تفسیر دومه برای مبدع، اشاره به تفسیر دوم برای مبدع، که اگر تفسیر دوم برای مبدع رو گفتیم دیگه عدم مبدع نیست. و این کان ذالک لا یکفی فی کون شیء مبدعا، اگر این تفسیر اولی که ما برای مبدع کردیم کافی نشد در این که شیء مبدع باشد، یعنی این رأی گروه اول رو نپذیرفتیم که مبدع رو به این معنا بگیرن. ولا یکون المبدع، این ولا یکون المبدع عطف تفسیر بر لا یکفی ذالک.
نقطه اشتباه،
نقطه حالا یا اشتباه یا بین متعاطف و متعاطفان علیه گذشته، بین معطوف و معطوف علیه گذشته شده، این نداره. خیلی به این نقطه ها توجه نمی کنیم، ولی اگه توجه کنیم بعضیشون غلط اندازن نقطه و ویرگول اینا. ولا یکون المبدع کل ما لابد من وجوده للامر ای وجود امکان، مبدع رو اینطور تفسیر نمی کنیم، یعنی به تفسیر اول. لا یکفی ذالک هم به همین مفاد رو رسوند، یعنی تفسیر اول کافی نیست، ولی ابن سینا اکتفا نکرد چون عباراتش مجمل بود، خواست مفصلش کنه، گفت ولا یکون المبدع، مبدع عبارت نیست از کل ما لابد من وجوده للامر، للامر نیز المبدع یعنی معلول، هر چیزی که وجودش برای امر دیگر لازم است مبدع نامیده نمیشه. اگه وجود امکان، اگه وجود امکان قید وجوده،
اشاره نداره
که فاید دوستی که
برای
فعلش
که
برای فعلش
که
برای فعلی که خاصاده بشه. نه اشاره به اونجا نداره، اشاره به اونجا نداره. ما قبلا گفتیم که فاعلی رو گاهی ایجاد میکنیم تا فعلش حاصل شود، به خود ذات فاعل توجهی نداریم، به فعلش که قایتشه توجه داریم. غرض اصلی ما از ایجاد فاعل ایجاد فعل، گاهی هم غرض اصلی ایجاد ذات این فاعل است که این فاعل افعالی هم انجام میدهد، اون افعالش هم مورد توجه ما هستند، اما ذاتش مستقلن مورد توجه ما شده. قبلا فاعل رو به این دو قسم تقسیم کردیم، اینجا رفتی اونجا نداره. خب پس این کان لا یکفی، این کان ذالک لا یکفی فی کون شیء مبدعا، یعنی لا یکون المبدع کل ما لا بد من وجوده للامر ای وجود امکان، بل ما، یعنی مبدع چیزیست که ما مبتداست خبرش که مبدعون محذوفه، یا بفرمایید که ما خبر است برای مبدع محذوف، یعنی بل المبدع ما لا بد من وجوده، یا بل هو ما لا بد من وجوده. مبدع چیزیست که لابد من وجوده مع الامر، کلمه مع مهمه، امرم یعنی اون ذوالمبدع، اونی که مبدا باید موجود شود تا او موجود شود، اون رو بهش میگیم امر. در خط قبل هم امر رو داشتیم، لابد من وجودی للامر، امر همون ظلمت بود. امر رو خودش تفسیر میکنه، الذی هو له مبدعون، ضمیر هو به مای ما لابد برمیگرده، ضمیر له به امر برمیگرده. امری که اون ما لابد لهو برای این امر مبدع است، اون ما لابد باید همراه این چنین امری باشد، ما یعنی باید همراه باشد. من غیر تقدم ولا تأخر، این من غیر تقدم ولا تأخر تأکید همون معه، یعنی دیگه تقدم و تأخر ما لازم نداریم. ما میگیم از همون هنگامی که این امر میخواهد حادث شود، باید این مبدا همراهش باشد تا آخر، لزومی نداره قبلش باشد و لزومی نداره بعدش باشد، همراهش باید باشه. البته اقدمیت رتبی هست. خب بله،
ظاهره
باید به صورت شرط بردیم. خب برای شرط هم هستیم، من غیر تقدم به تأخر بلا تأخر شرطه، معیت هم شرطه، معیت شرط مبدعیته، من غیر تقدم بلا تأخر هم شرطه. نه قبلن اینو من توضیح ندادم، حق با شماست، توضیح ندادم، بذار شبه بیشامد اتقال تصمیم گرفتم تو بزیدم بیارم رفت. ممکنه یه چیزی یه علتی قبل از معلول باشد یا یه مبدعی قبل از ظلمت باشد، اما در اون هنگام فقط ذاتش هست، نه ذات بابست به علیتش. اقدمیت اشکال نداره مبدع اقدم باشه، اما ذاتش هست، علیتش دیگه نیست. علیتش اگر آمد همراه با معلول میشه، دیگه اقدمیت در کار نیست. ممکن هم از این ذات علیتش رو دست بده، مؤخر از معلول باقی بمونه، پس هم میتواند اقدم باشد هم میتواند مؤخر باشد، اما دیگه اون وقت علت نیست، فقط ذاته یا علت ناقص است. اون وقتی که همراه معلول هست، اون وقت بهش میگیم مبدع. قبلش هم اگر مبدع هست، مبدع بالقوه است، بعدش هم اگر مبدع برش اطلاق باشه به اعتبار ماکانه، ولی اون وقتی که همراه این امر یعنی همراه اون ظلم مبدعه، مبدعه درست حسابیه، نه بالقوه مبدعه نه به اعتبار ماکان مبدعه، بلکه حقیقتا مبدعه. پس اون که اقدم باشد یا گفتم مقدم باشد یا مؤخر باشد، اصل ذات رو حس کردم، بلا ذات با وصف علیت اصلا اقدم نیست، اون همراهه. بله دیگه علت مبدوزه مبدو همون علت و معلوم.
بله
علت تامه با وصف علیت، منظور از وصف علیت وصف اعتباری نیست، وصف واقعیه. خب اگر این علت تامه هست، یه وصف علیت رو داره، لازم نیست یه اعتباری که اسمش وصف علیت بهش اضافه کنه. وصف علیت داره علت هست، لازم نیست بهش اضافه کنه. ما منظورم از وصف علیت عنوان نبود، وصف واقعی بود. فلیس العدم و مبدن، این فلیس العدم مبدن از شرم جواب اینه، و این کان ذالکن، این تفسیری که برای مبدع گفتیم، لا یکفی فی کنش ای مبدع، بل مالابود، بلکه مبدع مالابود من وجودی تا آخر هست، اگر اینطور باشد فلیس العدم و مبدن. اگر اون تفسیر قبلی رو برای مبدعیت کافی ندونستیم، بلکه گفتیم مبدع این تفسیریست که گفتیم که لابد من وجودهی مع الامر، اگر این رو گفتیم فلیس العدم و مبدع، عدم مبدع نیست. چرا؟ چون مع الامر نیست. امر چیه در این باب؟ مستکمل و متغیر. عدم با مستقبل متغیر نیست، همراهی نمی کنه. بله در یه وقتی بوده، اما همراه مستشمل و متغیر نیامده، بنابراین مطلب نیست. خب توجه کردیم مطلب تمام شد. اگر ما مبدأ رو به تفسیر اول گفتیم، عدم در این باب مبدأ هست. اگر مبدأ رو به تفسیر دوم گفتیم، عدم در این باب مبدأ نیست. بعد ابن سینا نمیخواد مبدأیت عدم رو از دست بده، لذا چون اسم مبدا مشکل درست کرد، اسمو برمی‌داره. میگه اگر ما بخوایم بر مبدا اسم، بر عدم اسم مبدا رو اطلاق کنیم، ممکنه بگید به تفسیر اطلاق می‌شود، به تفسیر اطلاق نمی‌شود. وقت عدم رو در یه حالت از مبدا بودن بندازید. ما مناقشه در اسم نداریم، اسم عوض می‌کنیم. به جای مبدا محتاجون الیه من غیر انعکاسن رو میگن. اون وقت میبینیم این عنوان بر عدم مطلقا صادره. اون وقت میتونیم به این مناسبت معنای مبدعیت رو برای عدم قائل بشیم، اگرچه اسمشو نذاشتیم. معناش همون محتاجون الیه من غیر انعکاس بودنه. ولا فائده لنا فی ان نناقش فی تسمیه، فایده این نیست که ما در تسمیه مناقشه کنیم، در نامگذاری مناقشه کنیم. او بگوید اسمش مبدا است، من بگویم اسمش مبدا نیست، یا برعکس. تو اسم دیگه بحث نمی کنیم، اسم رو عوض می کنیم. فلنستعمل بدل المبدا المحتاج الیه، یا المحتاج الیه من غیر انعکاس. من غیر انعکاس هم زمینه کنید، المحتاج الیه تنها نگید. این المحتاج الیه من غیر انعکاس کلش مفعول نستعمله. نستعمل بدل المبدأ یعنی به جای مبدأ استعمال میکنیم المحتاج الیه من غیر انعکاس را. محتاج الیه من غیر انعکاس معناش اینه، این محتاجون الی هست و او محتاج، عکسش نکن که او بشود محتاجون الی و این بشود محتاج. میبینی این محتاجون الی هست ولی محتاج نیست. عکس اگر عکس بکنی هم محتاجون الی میشه هم محتاج میشه، وقت دور لازم میاد. هم محتاجون الی میشه برای این محتاج، هم خودش محتاج میشه به این محتاج. ولی اونی که فقط محتاجون الی هست برای یک محتاجی، من غیر انعکاسن، بدون این که عکس شود که اون محتاج هم محتاجون الی شود برای این محتاج، برای این محتاجون الی، این چنین محتاجون الی رو ما مبدع می نامیم، یا اسمش هم مبدع نمی داریم ولی معنای مبدع هست. فلنستعمل به جای مبدع محتاجون الیه من غیر انعکاس رو. اگر این کار رو بکنیم، توی مستکمل و متغیر سه تا مبدا میابیم، سه تا محتاجون الیه میابیم. حالا اسم مبدا هم قرار شد نبریم، نمیگیم مبدا، میگیم محتاجون الیه. سه تا محتاجون الیه میابیم. یکی اونی که قابل تغییر و استشماله، در باب متغیر قابل تغییره، در باب مستکمل قابل استکماله، که ما ازش تعبیر کردیم در امر ثابت، اون رو می مبدا میگیم. یعنی در هر مستکملی و در هر متغیری به او احتیاج هست، اون رو محتاج الیه میگیم. دوم اون عدم رو محتاج الیه میگیم. اگر عدم نباشه متغیر و مستشمل نخواهد بود، من غیر انعکاسه، یعنی مستشمل و متغیر هستن در حالی که عدم نیست. بله برعکس، عدم هست در حالی که مستشمل و متغیر نیست. پس آدم میشه مرتاج الهی. سوم اون صورت، صورت هم مرتاج الهی، چه صورت عرضی چه صورت جوهری. کدام صورت؟ در مستکمل یه صورت بیشتر نداریم، چه صورتی نیست که ظاهر بشه، فقط یه صورتی حادث میشه. این مستکمل صورتی را ندارد، بعد واجد اون صورت میشود و با واجد اون صورتی را کامل میشه. چیزی از دست نمیده، همونطور که گفتیم دیروز، چیزی از دست نمیده تا چیزی دیگه بگیره. پس یه صورت بیشتر نیست و اون صورت حادث است. اما در متغیر ما دو تا صورت داریم، یه صورت زائله که از دست میره، یه صورت حادثه که به جای اون میشینه. کدومش شما میگید مرتاج الهی؟ ابن سینا قید نمیاره و باید هم قید نیاره تا شامل هر دو بشه، هر دو مبدا، هر دو مرتاج الهی. منتها در اون وقتی که اون صورت زائله بود، اون مرتاج الهی بود. حالا چه رفته این یکی که دست نشسته مرتاج الهی؟ علی هر صورت مرتاج الهی، چه صورت زائله چه صورت حادثه، در متغیر. در مستکمل هم که فقط صورت حادثه است، یه صورت زائله نداری. علی حال این صورت میشه مرتاج الهی، مرتاج الهی ها. یه قیدم نزنید به حادثه و زائله، هر کدومش به نوبه خودشون مرتاج الهی ها هستن. فنجد القابل للتغیر و الاستشمال، این یک. اونی که قابل تغییر و استکماله، از کردیم اگر تغییر و استکمال در جوهر باشد، اونی که قابل این دوتاست میشه حیولا. اگر تغییر و استکمال در عرض باشد، اونی که قابل این دوتاست میشه جسم. البته اشاره کردیم که استکمال در صورت، صورت جوهری، برای عناصر بسیط معنا نداره. اینم اشاره کردیم دیروز. نمیشه گفت عنصر بسیط در با گرفتن صورت کامل میشه، زیرا معناش اینه که هیولا تنها باشد و ذات ناقص باشد و بعدن صورت رو بگیرد و کامل شود، در حالی که هیولا هیچ وقت تنها نیست. بله، میتونید در عناصر مرکبه بگویید که مستکمل است با صورت جوهری، که این عناصر صورت ترکیبی مثلا انسان رو ندارد. بعد که با هم ترکیبشون میکنیم، صورت جوهری که صورت انسان بهشون داده میشه و اینا میشن مستکمل. در عنصر ترکیبی شما میتونید مستکمل رو داشته باشید، اما در عنصر بسیط استکمال معنا نداره. در عنصر بسیط از اول این هیولا همراه صورت آمده، بعدم این صورت رو از دست میده، صورتی دیگه میگیره، این استکمال نیست، این کنفساده. پس اصلا در مورد عنصر بسیط استکمال صورت نمی کنه، چه در اون وقتی که صورت رو در ابتدای خلقت گرفته، چه در اون وقتی که بر اثر عوامل صورتی رو از دست میده، صورتی دیگه میگیره. در حالتی که صورت رو از اول داره، خب کامله. در وقتی هم که صورت رو از دست میده، صورتی دیگه میگیره، کائن و فاسده، هیچ وقت مستکمل بهش اطلاق نمیشه. ولی در عنصر مرکب مستکمل گفته میشه، متغیر هم در همه گفته میشه. این توضیح رو دیروز گفته بودیم. خب فنت دل قابل تغییر و استکمال، یعنی اونی که قابل تغییر و استکمال، او رو میابیم که محتاج الهی هست. دوبار نجد الادم، ادم را میابیم که محتاج الهی هست. سوم و نجد سوره، از که در صورت رو مطلق گذاشته تا هم صورت زائله رو شامل بشه، هم صورت حادثه رو شامل بشه. چه صورت؟ عرض باشد چه تو هر صورت زائله؟ بله، صورت زائله برای متغیر به ما هم متغیر متغیر الهی هاست، زیرا اگر صورت زائله نداشته باشیم تغییر نداریم. منتها توجه داشته باشید زوال در اینجا مشکل درست نمی کنه. بنابرای تفسیر دوم مبدأ، زوال مشکل درست می شد، همراهی باید حاصل بود. اما الان قرار شد که ما دیگه زوال رو مزاحم نگیریم و همراهی رو هم اعتبار نکنیم. بنابراین اون صورت زائل هم میتونه محتاجان الهی باشه ولو همراه نیست ولو زائل شد. کله ها تأکید هر سه است. توجه کنید ابن سینا نجد رو در این سجا تکرار میکنه تا این ستا رو از هم کامل جدا کنه. اگر هم با عطف جدا میکرد عیبی نداشت، ولی خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. کلمه نجد تکرار کرده تا جدایی این ستا کاملا مورد توجه باشه. بعد هم تأکید کرده، کله ها گفته تأکید کرده، بعد محتاجان اله گفته. محتاجان اله مفعول دوم هر سه نجده. هر سه نجده دو مفعولی هم دیگه، مفعول اولشون گرفته بودن، مفعول دومشون هم الان ذکر. نجد قابل تغییر و استکمال رو محتاجان اله، باز نجد عدم رو محتاجان اله، باز نجد صورت رو محتاجان اله، همین رو محتاجان اله. اگر ما به جای مبدأ محتاجون الهی من غیر انعکاس رو بذاریم، این سه چیز رو محتاجون اله میابیم. در چی محتاجون اله میابیم؟ در این که جسم متغیر یا مستکمل باشه. وقتی سه تا هسته میشن، مبدأ اسم مبدأ هم روشون نمیذاریم که کسی خدش کنه، اسم محتاجون اله روشون میذاریم. ولی بالاخره اونی که ما میخوام بگیم همین دیگه، ما میخوام محتاجون الهی ها رو ذکر کنیم تو این کتاب، حالا اسم مبدا داشته باشه یا نداشته باشه. و هازا یتزه لنا به عدنا تعملن. هازا یعنی این که ما این سه چیز را در جسم متغیر و مستکمل محتاجون اله میابیم، با عدنا تعملی برامون روشن میشه. تا اینجا توجه شدید، ما دو مطلب رو گفتیم، مفهوم متغیر و مفهوم مستشمل رو گفتیم. مفهوم کائن حادث باقی مونده بود که الان میخوام مشغول بشیم.
مشغول بگیرم
که چیه؟ اصل را به عنوان مبادی مطرح کردن تا اشتر به مقتادان الهی میرسون. هر شد هم معنای مبدا حاصله. درسته میفرمایید که عنوان فصل این بود که مبادی رو میخوام رسیدگی کنیم. فی تعدید المبادی، مبادی رو میخوام رسیدگی کنیم. چه مبادی جسم به ماه و جسمون رو، چه مبادی جسم به ماه و متغیرون یا مستکملون یا حادثون رو، این رو میخواد رسیدگی کنه. ولی حالا اسم مبدعیت رو میندازه، معنا رو که نمیندازه. بازم درباره مبادی بحث میکنه، منتها دیگه اسمش رو مبدع نمیذاره. در عنوان فصل مبادی مورد بحث ما هستن، در ضمن فصل هم باز بحث در همون مبادی است، منتها مبادی که دیگه اون اسم قبلی رو ازش گرفتیم، اونم به خاطر این مشکلی که پیدا شد. ایبی نداره چون معنای مبدعیت موجوده. بله دیگه، محتاجون الهی هست. ما درباره محتاجون الهی میخوام بحث کنیم، حالا اسمش مبدع باشه یا نباشه. درسته عنوان فصل رو با اسم مبدع معنون کردیم، اما این اسم برامون خیلی مهم نیست. ما در اسم مناقشه نداریم، یعنی خودمون رو معطل اسم نمی کنیم، زیرا که معنا برامون مهمه و معنا حاصله ولو اسم حاصل نیست.
تفسیر دوم
جای مناقشه نبود. الان ابن سینا نمیخواد در باره این که مبدأ چیست بحث کنه، ولی خب وارد بحث میشد، میگفت کدوم تفسیر از دو تفسیر مبدأ درسته. الان جاش نیست که بحث کنه، ولی خب تفسیر دوم تفسیر کامل تریه برای مبدأ. در علت که مسلم تفسیر دوم ما انتخاب میکنیم، که میگیم همراه معلول باید باشه، چون تلازم بین علت و معلول قائلی، تلازم همراهیه، اونم همراهی خیلی سفت سخت که انتفاکش جایز نیست. پس ما در باب علت و معلول حتما تلازم قائلیم و تفسیر دوم رو معتقدیم. در باب مبدعیت هم هیچ بعید نیست تفسیر دوم معتقد بشیم، ولی الان چون مورد بحثش نبوده واردش نشده که حالا ترجیح بده کدام تفسیر از این دو تفسیر برای مبدع درست. چون مورد بحثش بوده گفتم مناقشه در اسم نمی کنیم، رد شده رفته. در جای خودش باید بحث کنه که کدام تفسیر برای مبدع درست. استکمال استکمال هم در صورت ظاهری ممکن هم در صورت عرضی.
چرا در
عرضی
بسید نیست؟
در استکمال ببینید این که ما میگیم در عناصر بسیط استکمال جوهری نداریم، استکمال جوهری نه استکمال عرضی. آبی رو ممکنه شما مثلا حرارتش رو کمال ببینید گرمش کنید، این استکمال پیدا میکنه. آب هم هست، عنصر بسیط هم هست. در عنصر بسیط عرض کردیم استکمال جوهری نداریم، استکمال عرضی ممکنه داشته باشیم. اما سبب این که استکمال جوهری نداریم اینه که در استکمال باید ذات ناقصی داشته باشیم که فاقد کمال باشه، بعدن کمال بهش داده شود. آیا شما در عنصر بسیط میتونید جوهر ناقص داشته باشید، یعنی هیولای خالی بدون صورت که بگید ذات ناقصه بعد صورت جوهری رو بشونیم کاملش میکنیم؟ نمیتونید این کارو بکنید، چون هیچ وقت هیولای خالی تو جهان نداری که بعد با دادن صورت کاملش کنی بگید ذاتیت ناقص و بعد کاملش بکنی. هیولای خالی ندارید، هیولا همیشه همراه صورته. اگه صورتشو گرفتید صورت دیگه بهش دادید، کون و فساد یا تغییر حاصل میشه، اما استکمال حاصل نمیشه. عنصر بسیط یکی از همون عناصر اربعه است، آب و خاک و هوا و آتش. عنصر بسیط مرکب است من الهیولا و صورت. اون وقت اگر استکمال باشد یه امر ثابت میخواد، یه صورت حادث میخواد. در استکمال اینطور گفتیم، یه امر ثابت که اسمشو گذاشتیم ذات ناقص، یک کمال یا یه صورت کامله. خب امری که ذات ناقص اسمش گوشین چیه؟ هیولاستیه. اگر بخواد استکمال راه پیدا کنه هیولا با ذات ناقص بشه، خود عنصر که نمیتونی بگید ذات ناقص، خود عنصر صورت یه کامل شده. اگر این عنصر رو شما مستکمل بدونید تحلیلش میکنید به یک ذات ناقص و یک کمال، یه صفت کمالی، صفت کمالی ذاتی و جوهری. ذات ناقص چیه؟ هیولاست، غیر هیولاست چیزی دیگه نیست. صفت کمالی میشه همون صورت مایی. وقت این دوتا که وقتی به هم رسیدن صرف میکنه مستکمل، در حالی که غلط این حرف، یعنی هیولا نمیتونه تنها بماند تا ذات ناقص باشد بعد اون وقت صورت کمالی بهش داده بشه. استکمال در عنصر ناقص در عنصر بسیط راه نداره، و الا شما در عنصر بسیط ذات ناقص نمیابید. در هر مستکملی ذات ناقص لازم دارید، در عنصر بسیط ذات ناقص نمیابید. ذات ناقصتون هیولاست که تنها نیست. خب عرض کردیم که در مفهوم متغیر و در مفهوم مستکمل بحث کردیم، حالا میخواییم در باره مفهوم کائن و حادث بحث کنیم. کون و حدوث دو تعبیر مترادفند، تقریبا مترادف. اینجا میگم تقریبا مترادف به خاطر اینه که کون یه معنای عام هم داره، اگرچه حدوث هم بازی معنای عام میداره. کون یعنی وجود، این هم شامل وجود مجردات میشه هم شامل وجود مادیات میشه. ولی حدوث که منظور حدوث زمانیست نه ذاتی، اختصاص به مادیات داره. از این جهت کون رو میتونیم اهم بگیم. اما رائج این است که کون رو اطلاق میکنیم بر وجود مادیات، حدوث هم همون وجود مادیاته، بنابراین کون با حدوث میشه مرادف، دیگه اهم نمیشه. اگر چه در بعضی اطلاقات کون اهمه، ولی در نوع اطلاقات کون با حدوث مرادفه. و یکسانه. این که گفتم تقریبا مرادفه به خاطر این بود که بعضی در بعضی اطلاقات مرادف قرار داده نشدند، ولی بالاخره رایج اینه که مرادف قرار شده. پس کن و حدوث مرادفند. لذا اگر گفتیم کائن و حادث یک حرف زدیم، دوتا نگفتیم. اما کن و فساد مرادف نیستند، بلکه مضاد همند. گاهی به یک شی گفته میشه کائن حادث، این یک اسم بیشتر نیست که با دو لفظ بیان شده، یه معنا بیشتر توش نیست. کائن حادث یعنی نبوده موجود شده، کائنش هم همین مفاد رو میرسونه، حادثش هم همین مفاد رو میرسونه که نبوده موجود شده. اما کائن فاسد معناش اینه که فسادی رخ داده بعدش کونی رخ داده، اول یه چیزی رفته بعد یه چیزی آمده. کون و فساد یه نوعی اشاره به تغییر داره، کون و فساد به یه صورت اشاره به تغییر داره، چون میگه یه چیزی رفته یه چیزی آمده و یه چیز ثابتی بوده که اون چیز ثابت اون رفته رو قبلا داشته، این آمده رو فعلا داره. درست میبینید همون تغییره، همون شرایطی که تو تغییر داشتی. پس کائن فاسد یعنی متغیر، اما کائن دیگه به معنی متغیر نیست. ابن سینا توجه کنید نکته خیلی مهمیه، ابن سینا تعبیر به کائن فاسد نمی کنه، تعبیر به کائن حادث می کنه. نکتش هم همینه، اگر می گفت کائن فاسد داشت تکرار می کرد، یعنی همون بحث متغیر دو مرتبه داره به عبارت دیگه بیان می کنه، دوباره داره به عبارت دیگه تر می کنه، این تکراره. این رو اینجوری تعبیر نکرد، گفت کائن حادث، نگفت کائن فاسد. چون اگه کائن فاسد میگفت دوباره برمیگشت به بحث در متغیر و همون بحث دوباره تکرار میشه. این نکته که ایشون میگه کائنن و حادثن معلوم بشه یعنی چی، نه کائنن و فاسدن. خب حالا توجه کنید، در باره کائن حادث ما علاوه بر مبادی که در جسم به محبت جسمون داشتیم دو مبدأ دیگه هم داریم، یا بفهمید سه مبدأ. یکی امرون حدث، امری که حادث شده. یکی عدم همین امر که سبق، اگر عدم سابق نداشتیم کن تحقق پیدا نمی شد، حدوث تحقق پیدا نمی شد. کون و حدوث متقوم است به این عدم، پس این عدم میشه اقدم، همون حرفایی که قبل زنی دوباره میاد، اقدم میشه اگر اقدم شد مبدأ، حالا اگر مبدأ نباشه لااقل محتاج به الهی. پس توجه کردید که در کائن حادث هم ما عدم سابقه داریم، اون امر حادث هم لازم داریم، بلا حادث صدق نمی کنه، کائن صدق نمی کنه. اگر چیزی به وجود نیمده نمیشه گفت حادث، نمیشه گفت کائن. پس احتیاجی می دو تا حتما داریم، یکی امری که حادث شده، یکی عدم همین امر که سابق شده. اگر این عدم نبود حدوث صدق نمی کرد، از اول یه موجود قدیم داشتیم، اگه مسبوق به عدم نبود حدوث در ماده صادق نبود، بلکه قدیم بود، یا قدیم به ذات یا قدیم به خیر. اما چون عدمی ثابت بر او بود حالا شد حادث، پس عدم محتاج الیه. این امری هم که حادث شده محتاج الیه، چون اگه اینم نبود که حدوثی نبود، کونی نبود. پس حادث و کائن فعلا به دو چیز محتاج شد، یکی به این امر حادث، یکی به عدم همین امر که سابق بود، یعنی عدم سابق. یه سومی هم هست که در مباحث الهی مطرح میشه، یعنی فلسفه الهی مطرح میشه. گفته شده کل حادثن فهو مسبوق بالقوه و بهامن القوه. حامل قوه یعنی ماده، قوه یعنی استعداد. حالا این استعداد عبارت از استعداد وجود است که ازش تعبیر به امکان ماهوی می شود، یا استعداد دیگر است که ازش تعبیر به استعداد می شه. اینه به تفصیل من تو نمط پنج اشاره عرض کردم، اونجایی که بر خواجه و ابن سینا اشکال میشه که شما بین امکان ماهوی و امکان استعدادی خلط کردید. خیلی هم رو این اشکال تأکید میشه و به این دو بزرگواری که خودشون بحث امکان استعدادی و ماهوی رو جدا مطرح کردند و فرق این دوتا رو گفتن، به این دوتا داره اشکال میشه. در اونجا من بحث کردم که هیچ شبهه‌ای در کلام این بزرگواران نیست، کسی که اشکال کرده مطلب اینا نفهمیده. اون یادتون باشه فصل مربوطه رو من کامل توضیح کردم و روشن شد که هیچ کدوم از این دو خلطی بین امکان ماهوی و استعدادی نکردن، که مختصرش همین بود: استعداد وجود رو امکان ماهوی نام میدیم، استعداد مطلق رو امکان استعدادی، و قرائن متعددی در کلام خاطب بود که اون اشاره کردیم. حالا به اون فصل مربوطه مراجعه کن. منظور اینه که حامل استعداد، حالا هر نوع استعدادی، استعداد وجود یا استعداد عبارضی، استعداد صوری، هرچی هست، حامل استعداد میشه ماده. در اون فصل گفته شده کل حادثه فهو مسبوق بل امکان، حالا هر امکانی که هست. همینجا ایراد گرفتن که از شدیم هم امکان استعدادی میتونه باشه هم امکان ماهوی. مسبوقون بل امکان و مسبوقون به حامل الامکان. حامل الامکان یعنی ماده. حامل
میشه قدیم.
بله؟
حامل اینجا میشه قدیم.
حامل یعنی ماده. وقتی که ماده رو دوباره به ماده قبلی، اگه ماده باشه که ماده ثانی است، دو مرتبه باید برشدیم ماده اولا. ماده اولا میشه قدیم. تصریح دارن خودشون که ماده اولا قدیمه. ماده اولا قدیم، اونجا قدیم داره. خب این مطلب در الهیات مطرحه. ایشون میفهمد اما این که یه امر جوهری داریم که مقدم است بر حدوث این حادث، امر جوهری که همراه عدم حادث است و بعد از به وجود آمدن حادث اون عدم رو از دست میدهد، این امر جوهری که اسمش ماده است، جای اثباتش اینجا نیست، جای اثباتش فلسفه اولاست. پس سومین مبدا هم قائله، ولی او رو میگه در اینجا اثبات نمی کن. یادتون باشه اولی که وارد بحث شدیم من اشاره کردم که ایشون ابتدا مبادی جسم و ماهو و جسمون رو میشوره، بعد شروع میکنه به مبادی زایده که در جسم به ماهو و متغیرون موجودند، اونها هم میشوره. بعد این تیکر هم عرض کردم که در لابلای شمردن مبادی زایده گاهی به اون مبادی جسم ماهو و جسمون هم دوباره اشاره میکنه. اینجا اینجا داره اشاره میکنه، اینجا داره باید ماده رو به عنوان مبدأ مطرح میکنه، در حالی که ماده ای که به عنوان مبدأ مطرح شده همون مبدأ جسم ماهو و جسمونه که قبلا شمرده شد. دو مرتبه داره اینجا تکرارش میکنه. عرض کردم که در این قسم دوم که ذکر مبادی جسم به ماهو و متغیرون هست، خیلی خودشو موظف نمی کنه که فقط در مبادی زایده بحث کنه. بحث اصلیش در مبادی زایده است، ولی گاهی اون مبادی جسم ما و جسمان رو دو مرتبه مخلوط میکنه با این مبادی زایده. اینجا یکی از اونجا هست که مخلوط شد، اشکال هم برش وارد نیست، چون داره مبادی رو میشمره، مبادی جسم ما و متغیر رو میشمره. اگه فاعل و غایت و صورت رو ذکر کنه اشکال نداره، چون اونم مبادی جسم و متغیرون هستن. اون تا چون قبلا ذکر کرده خیلی سعی بر تکرارش نداره، گاهی به مناسبت تکرارش. اسم ماده نمیبره، میگه امر جوهری، میگه اما این که حادث احتیاج دارد به امر جوهری که همراه عدم الحادث بوده و بعد که حادث آمده این عدم ازش گرفته شده، این چنین امر جوهری باید قبل از حادث موجود باشد و محتاج الی حادث باشد. آیا این چنین امر جوهری داریم یا نداریم؟ یه جای بحثش اینجا نیست، جای بحثش تو فلسفه اولاست. ول مفهوم من کون الجسم کائنن و حادثن، الفلام المفهوم الفلام عهده الفلام موصول است، یعنی آنچه که فهمیده می شود از این که جسم کائن و حادث باشد اون مفهوم یزترنا، ما رو مجبور می کنه. ما رو مجبور می کنه به این که دو چیز رو ثابت کنه، یکی امرون حدث یکی عدمون سبق. مفهوم من کون الجسم کائنن و حادثن چیست؟ کون الجسم حادثن یعنی کان معلومن فوجد، کان معلومن فوجد، کان معدومن فواجد. سه تا مطلب توش هست، یکی عدم، یکی وجود، یکی سبق العدم علل وجود. سبق العدم علل وجود صفت لازم است و لذا اعتبارش نمی کنی، اما اون دو تا دیگر اعتبار می کنی. یعنی اگر وجودی بعد العدم بود، سبقت عدم بر وجود قهرن حاصله، یعنی استفاده میشه. چنین وجودی که بعد از عدم است متصف است به مسبوقیت به العدم، این اتصاف دیگه نباید به حساب بیاد. چرا؟ چون وصف ضروریه این چنین وجودیه، این وصف لذا حساب نکردیشون جز مبادی. اون عدم رو با اون امر حادث رو جز مبادی حساب کرد. خودش اینو در نمط پنج اشارات میگه، اونجا که حدوث رو تحلیل میکنه به سه چیز، میگه این وصف وصف ضروریست، ضروری به معنی لازم، نه ضروری به معنی بدیهی، ضروری به معنی واجب. وصف ضروریست، باید باشه، این دیگه کسی نمیتونه جعلش کنه، این از لوازم این وجوده، لوازم وجود هم که جعل نمیشه، اصلا لوازم جعل نمیشه به جعل استقلالی، همون ملزوم رو جعل میکنن، لازم دنبالش هست. بنابراین وقتی وجود عطا شد اون مسبوقیت بالعدم هم همراهش هست، یه لازم نیست ما مسبوقیت بالعدم رو جعل کنیم. پس مجعول یا اون عدمه یا این وجوده، بعد اون عدم رو از مجعولیت میندازه، وجود تنها رو مجعول حساب میکنه. ولی حالا بس مجعولیت نیست، حالا بس مبدعیته، حالا بس محتاج الی بودنه، بس مجعولیت نیست. در بحث محتاجون الیه بودن دو چیز دخالت داره، یعنی دو چیز محتاجون الیه، یکی امرون حدث یکی عدمون سبق. من این مطلب رو توضیح دادم نه برای این که مسبوقیت بالعدم رو مطرح کنم و باطلش کنم، یعنی کنارش بذارم، بلکه برای این که بفهمونم مفهوم کون الامر حادثن ما رو مجبور میکند که این دو امر محتاجون الیه رو متقید بشیم. اینو خواستم بیان کنم که مفهوم حادث رو طرح کردم تا ببینید از خود مفهوم در میاد که عدمی سابق و امری حادث و امری موجود، از خود مفهوم در میاد. چون مفهوم اینه که سبق الوجود بالعدم، حدوث یعنی سبق الوجود بالعدم. خود مفهوم رو که ملاحظه میکنید میبینید توش عدم سابق در میاد و وجود لاحق هم داره. ابن سینا در اینجا به دو تا از این سه تا قید حدوث اشاره کرده، همونطور که اشاره کرده، همونطور که اشاره کرده، یکی به عدم اشاره کرده، یکی به اون وجود حادث اشاره کرده. مسبوقیت رو جدا نشمرده. چرا؟ چون مسبوقیت یا سبق از لوازمه، مسبوقیت صفت وجوده، سبق صفت عدمه، هر کدوم رو شما انتخاب کنید صفت لازم است. صفت لازم جدا شمرده نمیشه، رضا ابن سینا جدا نشمرده، ولی به اون صفت اشاره کرده، گفته عدم سبق، کلمه سبق رو آورده، اشاره کرده به این صفت، اما صفت جدا ذکرش نشده. پس سه چیز ما در این مفهوم داریم، که یکیش چون صفت لازم است نباید جدا شمرده بشه و ایشون هم جدا نشمرده، ولی به هر سه اشاره شده. آنچه که فهمیدیم میشه از این که جز کائن حادث است، ما رو مجبور میکند که اثبات کنیم دو چیز رو، یکی امری که حادث شده، یکی عدمی که سابق شده. اینجا سبق هم صفت عدم گرفته، میتونست مسبوقیت بگه صفت حادث میگیره، بالاخره سبق رو آورده، به این صورت آورده، به اون صورت دیگه میتونست بیاره. خب تا اینجا معلوم شد که در حادث دو تا مبدع داریم، یعنی دو تا محتاجون اله داریم، یکی عدم، یکی هم اون امر حادث، سومی هم هست، اون سومی در اینجا اثبات نمیشه. سومی هم تکرار کردم حامل الامکانه، حامل الاستعداده. اما ان هذا الحادث و هذا الكائن هل يحتاج الى ان يتقدم كونه و حدوثه وجود دو جوهره، وجود فاعل، كونه و حدوثه مفعوله، یعنی منصوب به نزد حافظه، یعنی يتقدم الى كونه و حدوثه وجود دو جوهره. مفعول چی گرفتم؟ یعنی مفعول با واسطه، مفعول با حرف جار، چون حرف جار افتاده، لذا اصطلاحا میگی منصوب کونهو و حدوثهو منصوب به نزد خافزه. اما اینکه این حادث و این کائن آیا احتیاج دارد که مقدم شود بر کون و حدوثش، مقدم شود وجود و جوهره، یعنی یه جوهری قبلا موجود باشه که اون جوهر این حادث رو بپذیرد، قبلا قوه این حادث و استعداد این حادث رو پذیرفته، حالا خود این حادث رو بپذیرد. آیا این جوهر رو داریم یا نداریم در اینجا بحث نمی کنه. جوهر رو متصف می کنه که کان مقارنن لعدم صورت الکائنه، مقارن بود با عدم این صورت حادث. صورت کائنه همون امرالحدثه، صورت کائنه همون امرالحدثه. این امر جوهری که الان دربارش نمیخوام بحث کنیم، این مقارن بود با عدم صورت کائنه، یعنی نداشت این صورت رو. ثم فارقه، ضمیر فارقه رو به صورت بر نگردونید، صورت رو نداشت که مفارقت کنه، به عدم برگردونید، همراه با عدم صورت بود، بعد از این عدم مفارقت کرد، یعنی خود صورت رو گرفت. وقتی خود صورت رو گرفت، عدم صورت ازش گرفته شد، به جاش وجود صورت آمد. کان مقارن لعدم صورت کائنه، یعنی صورت کائنه رو نداشت، همراه بود با عدم صورت کائنه، ثم فارق این عدم رو و بطل عنها العدم. دو تا تعبیر آورده، بطل عنها العدم با فارقه او فرق نمی کنی، جز در این که فارقه او از طرف اون امر جوهری، بطل عنها العدم از طرف عدمه، یعنی این امر جوهری از عدم مفارقت کرد که کار رو به امر جوهری نسبت میدیم، یعنی او اقدام کرد که از عدم جدا شود. در بطل عنها العدم کار رو به عدم نسبت میدیم، نه او از عدم مفارقت شده، عدم باطل شده رفت، هر دو مفادش یکیه، نتیجهش یکیه، منتها یه بار از این طرف ابن سینا آمده، یه بار از اون طرف، و عطف عطف تفسیری گرفته که مطلب روشن‌تر بشه، ولو این عطف تفسیری عطفیست که بین معطوف و معطوف علیهش این فرق مختصری که عرض کردیم هست، ولی بالاخره این معطوف معطوف علیه رو داره روشن میکنه. ثم فارقه، یعنی اون امر جوهری مفارقت کرد از این عدمی که همراهش بود و بطل انحل عدم، اگر انها بود برمیگردونیم به امر جوهری، انها رو هم میتونیم برگردونیم به امر جوهری که اسمش ماده است. بالاخره اون امر جوهری اون ماده است، ضمیر انها به اون برمیشه. میتونیم ضمیر انها رو هم برگردونیم به صورت، از صورت عدم زائل شد. وقتی از صورت عدم زائل شد، از اون ماده هم عدم زائل میشود. یعنی مقارنت عدم تبدیل میشه به مفارقت عدم. با این عبارت تخییه که گفتم عطف تفسیر کاملا روشن شد. وقتی که عدم از صورت کائنه زائل شد، مقارنت عدمی که برای ماده بود تبدیل شد به مفارقت. ثم فارغه هو صد کرد. با باطل شدن عدم از صورت صد کرد که این امر جوهری مفارقت کرد از عدم. پس اون جمله بطل انحل عدم داره تأکید میکنه فارغه هو را. لذا میتونید عطف تفسیر قرارش بدید، اگرچه بین این دو تا جمله فرقه، یعنی بالاخره داره این جمله دوم جمله اول یه جوری تفسیر میکنه. از این جهت عطف تفسیره، نه اینکه عطف مرادف بر مرادف باشه، مرادف بر مرادف نیست، ولی تفسیر معطوف علیه هست. فهو جواب اماست، اما ان هذا الحادث یحتاج به اون وجود جوهر سابق یا لیس یحتاج، البته لیس یحتاج ایشون قبول نداره، یحتاجش رو قبول داره، لذا فقط یحتاج هم مثلا شد لیسه احتاج اصلا مطرح نکرد. فهوه امرون، این احتیاج داشتن امریست که لیسه یسر لنا ان قریبن بیان و ذالک. بیان و ذالک فاعل یسره، برای ما به این زودی ها بیانش میسر نیست، یعنی باید صبر کنید که علم طبیعی با هشتا فنش تموم بشه تا ما باید بعدن وارد این بحث بشیم، علم الهی رو مطرح کنیم بعدن وارد بشیم، به این زودی هم واردش نمیشیم، باید هشت فن رو بگذاریم. خب حالا نمیتونیم بیانش کنیم، به نزدیکی هم نمیتونیم بیانش کنیم، چیکار کنیم؟ پس الان بهش احتیاج داریم. ولی یجب ان نزعه للطبیعی، نزعه یعنی اصل موضوع قرارش بدهیم، برای علم طبیعی یا برای عالم طبیعی، برای علم طبیعی یا برای عالم طبیعی به عنوان اصل موضوع بپذیریمش. وضعاً نزعه لطبیعی، وضعاً وضعاً مفهوم مطلق، یعنی یه نوع اصل موضوعی قرارش بدیم. و نقنعه بالاستقراء، ضمیر نقنعه رو به همون جوهر برمی‌گردونیم. نزعه یعنی اون جوهر رو اصل موضوع قرار میدیم. نقنعه بالاستقراء یعنی نقنع فی اثباته بالاستقراء یا فی ثبوته. قناعت میکنیم اون جوهر رو، یعنی ثبوت اون جوهر رو بالاستقراء، یعنی در علم طبیعی همین استقراء برامون کافیه، دیگه احتیاج نداریم به اثبات. استقراء کردیم، یکی دو جا پیدا کردیم، کافیه. ماده رو به عنوان اصل موضوع میپذیریم تا در جای خودش با برهان اثبات شود که در هر جسمی این ماده هست و در هر حادثی سبق این ماده لازم است. الان فقط به استقراء اکتفا میکنیم، نمیخوام بگیم هر جسمی دارای ماده است، میخوام بگیم هر حادثی مسبوق به ماده است. این دوتا مطلبه. هم ما ثابت میکنیم که هر جسمی دارای ماده است، هم ثابت میکنیم که هر حادثی مسبوق به ماده است. این که هر جسمی دارای ماده است نظر ماست، شیخ اشراق مخالفه. متکلمی کلن مخالفه، جسم رو مرکب از ماده و صورت نمیدونه. اما این که هر حادثی مسبوقی به ماده است همه قبول دارن، یعنی همه میگن باید قبلا مادهی باشد استعداد این شعر هم کنه تا این شعر حاصل بشه. اینطور نیست که انسان در هر مادهی که شد وجود میگیره، انسان در مادهی وجود میگیرد که استعداد انسانیت رو داشته باشد، مثلا مثل نطفه. در هر مادهی نمیشه انسان وجود بشه. پس هر حادثی مسبوق به مادهی است که حامل استعدادش باشه، اینو همه قبول دارن. اما این که هر جسمی دارای ماده است و صورت نه، خیلی قبول ندارد. متکلمی قبول ندارد، شیخ اشتاق مزمین فلسفه قبول ندارد. الان من یادم نیست، ولی ظاهرن ابوالبرکات بغدادی هم قبول ندارد و احتمالا شیخ اشتاق هم از ابوالبرکات گرفت. اگرچه خیلی نزدیک بود زمانشون به هم، ولی بالاخره بازم یه خود ابوالبرکات شاید قبل بود. علی حال این دوتا قبول نداره در بین فلاسفه، ابوالبرکات قبول نداره، شیخ اشتاق هم قبول نداره. خب و نقنعهو به استقرا عرض شدم، زمیر نقنعهو رو برمیگردونیم به همین جوهر، یعنی درباره این جوهر اکتفا میکنیم به استقرا. نقنعهو یعنی درباره، یعنی درباره تقدیر میگیریم ما، نقنعهو اکتفا میکنیم این جوهر رو به استقرا، یعنی درباره این جوهر اکتفا میکنیم به استقرا. زمیر رو من برگردوندم به جوهر و نقنعهو خوندم. حالا کسی بخواد نقنعهو بخونه اگه بشه، زمیر به عالم طبیعی برمیگرده و ما اون عالم طبیعی رو قانع میکنیم به استقرا، بهش میگیم برهان طلبت، فعلا به همین استقرا قانع بشو و قبول کن. این عبارت اینجور معنا بشه زاهد معنا میشه، ولی توجه کنید ضمیر نزعهو رو به جوهر برگردوندیم، بعد در نوبرهن و علی ضمیر رو باز به جوهر برمیگردونیم، وقتی این وسط ضمیر نقنعهو رو برگردونیم به عالم طبیعی، یه خود سخته، ناهماهنگی داره، این مشکل توش هست. ولی از نظر عبارت روشن و راحتی فرق نمی کنه به عالم طبیعی برگردونیم یا به جوهر برگردونیم، هر دو قابل معنا کردنه، منتها یکی معناش خود روونتره، هماهنگیش از بین میره، یکی هماهنگی رو حفظ میکنه، معنا کامل رفته نیست. استقرا به چه معنا؟ استقرا معنیش روشنه دیگه، یعنی چند تا جسم رو، حالا یا استقرار تام یا استقرار ناقص، چند تا جسم رو، چند تا شیء رو ملاحظه میکنیم، میبینیم ماده ثابت داره. همین الان من استقرار رو گفتم دیگه، استقرار رو در انسان گفتم، میابیم که انسان در هر ماده موجود میشه، در یه ماده که استعدادش هم کنه موجود میشه، پس مسبوق به همون ماده است. استقرار
یعنی اثبات میخواد که شما هر ماده رو حیلار اثبات کنیم، میدونی خب من پیش ما هست که دارد میشه یا چیزی با ما محیلی ها صورت هست.
من ثبت ماده رو دارم میگم، جوهری که سابق باشه، آیا جوهر سابق داریم یا نداریم؟ این در جای خود اثبات میشه. استعداد سابق داریم، استعداد محل میخواد، محل اگر هم عرض باشه بالاخره آخر سر باید منتهی به جوهر بشه. این نحوه استدلال اینه دیگه، که نمت پنج اینجوری استدلال کرده که هر حادثی مسبوق به استعداد، غیر ممکنه مسبوق به استعداد نباشه، مسبوق به امکانه، اگر امکان نباشه که این حادث حادث نمیشه. پس هر حادثی مسبوق به امکانه، امکان امر عرضی است، محل میخواد، محلش اگر عرض باشه بالاخره اون عرض هم محل میخواد، باید منتهی بشید به جوهر، پس بالاخره جوهری وجود داره. اینطوری استدلال میکنه، الان استدلال نمیکنه، الان به استقلال اکتفا میکنیم، میگیم آقا این مورد رو ببین، قبلا باید ماده قابله داشته باشه، اون یه مورد دیگر هم ببین باید ماده قابله داشته باشه. پس فرض کن به عنوان اصل موضوع، قبول کن که همه حادثه ها مسبوق به ماده قابله هستن. چند تا ماده قابله رو نشونش میدیم، بعد هم میگیم این استقلال ناقص، تو با این استقلال فرض کن و قانع بشو که برای همه حوادث ماده قابله، سبق ماده قابله لازم. اینجوری برش توزیم. در یه نوشته ای از نوشته ها که شفا رو خلاصه کرده و پیداست که خلاصه کننده شفا بسیار مسلط بر عبارات بوده، خیلی خوب خلاصه کرده. در اون خلاصه نویسی اینجور گفته که ما حواله میدهیم عالم طبیعی رو به استقلال، نگفته قانعش میکنیم، عبارت عوض کرده، گفته او را به استقلال حواله میدیم، یعنی اگر از ما سوال کرد میگیم برو استقلال کن، و ضمناً وقتی استقلال شد قانع میشه، بعدن برهان اقامه میکنیم برش دیگه قانع ترش میکنیم. این عبارت جالبیه که ما حوالهش میدیم. کتابی که از میکنم شفا رو خلاصه کرده، کتاب و اون و اخوان صفا علا فهم کتاب شفاست. گاهی روابط کلمات ابن سینا از اون خلاصه کردن استفاده میشه، خود خلاصش هم کل مطلب رو به ذهن ما میاره. بسیار کتاب جالبیه. ولو شاید همه نکات عبارت رو حل نکنه که نمی کنه، ولی کمک زیادی می کنه. و نبره اینو علیه فلسفت الاولا، نبره اینو علیه یعنی برهان میاریم بر اون جوهر، یعنی اثبات می کنیم، اثبات می کنیم تا شما رو وادار به تصدیق کنیم، تصدیق کنید به وجود همچین جوهر. خب اونجایی که میخوام برهان بیاریم، فقط برهان داریم یا دلیل دیگر هم اقامه میشه؟ ایشون میفهمد ربما قامت صناعت الجدل. گاهی از جدل هم استفاده میشه. جدل یقین‌آور نیست، یه نوع آرامشی برای قلب آدم ایجاد میکنه، ولی ایجاد یقین نمیکنه. به قول ایشون طرفاً صالحاً، یعنی یک بخش قابل توجهی از آرامش به دل انسان میده، اما یقین آور نیست. میفرماد که چنین جدلی در باب ما، در مسئله ما موجوده، ولی شما سعی کنید که جدل رو با برهان مخلوط نکنید. جدل رو با برهان مخلوط نکنید دو معنی داره. یکی اینکه یکی رو به جای دیگری نپذیرید، خلط نکنید، یکی رو به جای دیگری بپذیرید. جدل به خوردتون بدن بگن برهان بهتون گفتیم، اینطور نباشه. یکی دیگه نه، خلط نکنید، یعنی این دوتا رو یکسان قرار ندید، نگید اعتبار هر دو مثل همه و یکیست. برهان را اهمیت بدید. تا تونستید در مسئله ای برهان اقامه کنید، به سمت برهان برید. جدل رو خیلی اهمیت ندید. جدل در یه جاهای خیلی مفیده، اونجا که خصم رو میخواد رد کنید، خب اون راحت رد میشه، نگه از مقولاتش استفاده میشه، زود باید ملتزم بشه، زود باید اعتراف کنه. تو برهان ممکنه یه ذره خدشه ای رو ولو بدون ثمره وارد کنه، ولی تو جدل اگه بخواد خدشه وارد کنه خودش رد میشه. نظام ناصر اعتراف کنه. یه جاهای جدل مفیدتر از برهانه، یعنی مفیدتره، زودتر طرف رو به اعتراف میکشونه، نه مفیدتره یعنی از جهت ایجاد یقین. هیچ جدل جای برهانه نمیگیره. و روبما، روبما رو غلط نوشته، و روبما یعنی یه دونه باب با تبدیل به ره بشه، باب دوم. روبما قامت صناعت الجدل، قامت یعنی جانشین شده، جانشین برهان شده. صناعت جدل در این که افاده کند به نفس متعلم طرفاً صالحاً من از سکون الیه، ضمیر الیه هم به جوهر برمیگردیم، به همین جوهر، یعنی یک مقدار قابل توجهی از اطمینان را الیه به این مطلب پیدا کرده، پیدا میکند متعلم. متعلم با صناعت جدل مقدار قابل توجهی از اطمینان الیه به این جوهر رو پیدا میکنه، ولی یقین به این جوهر پیدا نمیکنه. بله؟
وجود جوهر،
به وجود جوهر باشه. بله. الا ان الصنای البرهانیه لا تخلط بالجدل، ولی صنای برهانیه باید با جدل خلط نشه، به همون یکی از این دو معنی که عرض کردم. خب بحث ما اینجا تمام شد. این فل جسم لهو من المبادی حتما باید سر خط نوشته بشه. خلاصه گیری از کل فصل، از اول تا اینجا. جسم به ما و جسمون چه مبادی دارد، جسم به ما و متغیران چه مبادی دارد، تمام دوباره خلاصه گیری میکنه. منتها جسم به ما و جسمون چه مبادی داره، مبادیشو نمیشونه، چون در جای خودش کامل شما. جسم به ما و متغیرون و مستشمرون و حادثون چه مبادی داره، اونو میشمونه، فقط اونو میشمونه. در وقت شمردنم یه جا تغییر رو تنها حساب میکنه، یه جا تغییر رو با بقیه زمینه میکنه. تغییر یه خصوصیت داره که در بقیه نیست، لذا چون هر جا که پای تغییر تنها در میان باشد، اون خصوصیت رو میاره، میگه اینم مبدأه. اونجا که بقیه بیان، اون خصوصیت رو نمیاره، میگه این مبدأ وجود نداره، چون این مبدأ مبدأ مشترک نیست، مبدأ عبارت از مزاده است. مزاده مبدأی است فقط در تغییر هست، در استکمال و کون نیست. لذا اونجا که استکمال و کون و تغییر و هر سر حساب میکنه، اسمی از این مبدأ که مزاده است نمیاره. اونجا که تغییر تنها رو حساب میکنه، اسم مزاده رو میاره. من نمیخوام این بخش رو بخونم، فقط اشاره میکنم که اگه کسی خواست پیش مطالبه کنه یه مقدار روشن بشه. میبینید که من وقتی مطلب تموم میشه میخوام وارد مطلب بعدی بشم، یه ذره به مطلب بعدی اشاره میکنم. گاهی البته اینطوره که پیش مطالعه آسون بشه، این کارم میکنم که هم پیش مطالعه آسون بشه، هم آقایون ترغیب بشن به این که پیش مطالعه بکنند، چون پیش مطالعه خیلی مفید. خب بقیه مباحث این شده میزین در جلسه بعد. بله، این سوال خوبیه که من شاید بهش اشاره، به جوابش اشاره کردم، منتها باید کاملتر توضیح داده میشون. میفرمایید که چرا با این که این جوهری را که اسمش ماده است قبلا به عنوان مبدع جسم مطرح کرده بود، حالا دو مرتبه داره مطرح میکن، چرا داره تکرار میکنه؟ مناسبت تکرارش چیست؟ در جواب شما نمیتونیم بگیم که اونجا این مبدأ رو مطرح کرد و اینجا مطرح کرد و گفت، نمیتونیم اثبات کنیم. پس اینجا یه اضافه بر گذشته داشت، به خاطر این اضافه تکرار کرد. اینو نمیتونیم جواب شما بگیم، چون یادتون باشه اونجا هم همین حرف زد، اونجا هم گفت هیچ کدوم از این چهار تا رو اثبات نمی‌کنه. در صفحه 16 سطر 17 گفت اما ان المبادی هی هذه الاربعه فهو موضوع لطبیعی مبرهن علی فی الفلسفه الاولى. هر چهار تا رو گفت، گفت در اینجا یعنی در علم طبیعی به عنوان اصل موضوع میپذیریم و در علم الهی برهانیش میکنیم. پس چهار تا مبدأ رو قبلا مطرح کرد، همه رو هم گفتش که اینجا جای بحثشون نیست، اصل موضوع قرارشون میدیم، برهانش در فلسفه اولیا. در اینجا هم داره یکی از اون چهار تا مبدأ رو مطرح میکنه، بازم میگه جای بحثش اینجا نیست، اینجا اصل موضوع قرارش میدیم، برهانش در فلسفه اولیا. پس میگه هرچی که اونجا گفتی اینجا داره میگه. بنابراین نمیشه جواب شما رو اینطور داد که اونجا مطلبی گفته اینجا همون مطلب رو با زیاده گفته، این رو نمیشه گفت. پس باید جواب دیگری به شما داد که اون جواب رو من در ضمن مباحثم عرض کردم و مطلب این بود در اونجا که ما برای جسم ماده رو به عنوان مبدأ قبول میکردیم، ماده به عنوان جزء الجسم مطرح بود که جسم مرکب است از دو جزء، یعنی از دو مبدأ داخلی، یکی ماده یکی صورت، و دارای دو مبدأ خارجی است. یا تو ماشین اینطوری بحث کردیم، گفتیم دو مبدأ داخلی داریم، یه مبدأ داخلی ماده است، یه مبدأ داخلی صورت. ماده رو در اونجا به عنوانی که جزء جسمه و به این عنوان مطرح کردیم، مبدأ قرارش دادیم چون جزءه. اینجا دیگه به عنوان جزء الجسم قرارش نمیدیم، اینجا به عنوان حامل استعداد اون کائن داریم مطرحش میکنیم. که عرض کردم حیولا یا ماده دو جا مطرح میشه، یکی در وقتی میخوایم ثابت کنیم که جسم مرکبه ماده رو درست میکنیم، یکی در وقتی که میخوایم بگیم هر حادثی مسبوق به استعداده برای حامل استعدادش ماده درست میکنیم. این دو تا بحثه. عرض کردم در بحث اول خیلی مخالفت کردن، در بحث دوم مخالفت نکردن. اون بحثی که ایشون قبلا مطرح کرده بود که داشت ماده رو به عنوان یکی از مبادی توضیح میداد، به این عنوان بود که ماده جزء جسمه و چون جزء جسمه مقوم جسمه و مبدا جسمه. الان داره میگه کار نداره این که ماده جزء جسمه، میگه ماده از مبادی شیء کائنه، حالا جزء جسمه یا هر چی هست، این شیء کائن اگر بخواد کائن باشد مسبوق است به استعداد و مسبوق است به ماده. این متوجه میشید که بحثی که در اینجا مطرح میکنه با بحثی که در اونجا مطرح میکنه از لحاظ غرض فرق میکنه، و چون تفاوت داشت دیگه باقی از تکرار نداشت، در واقع تکرار نشد. اونجا مطلب رو لغرضن تر کرد، اینجا لغرضن آخر تر میکنه، و داریم که اگر چیزی رو به دو غرض تر کنه تکرار نشده. یادتون باشه در نمط 6 اشارات بحث عنایات مطرح میشه، بحث عنایات مفصل مطرح میشه، در نمط 7 هم مطرح میشه، عیناً در نمط 7 مطرح میشه. خواجه میگه این تکرار شد، بعد جواب میده در نمط 6 برای این غرض که چگونه اشیا موجود شدند این بحث عنایت مطرح کرده، در نمط 7 غرض آخر مطرح کرده، به دو غرض مطرح شد، چون به دو غرض مطرح شد تکرار نیست. در مانالوپی هم همینطوره دیگه، الان یه مطلب رو مطرح کرده که وجود ماده است اما به دو غرض، چون به دو غرض تکرار لازم نمیاد و اون غرض قبلی مکفی از این غرض فعلی نبوده، لذا خودشو ناچار دیده که تکرار کنه. اگه غرض قبلی مکفی بود تکرار نمیشد، غرض قبلی مکفی نبوده لذا ناچار شده دو مطلبه این مطلب رو تکرار کن که در واقع تکرار نیست، به ظاهر تکراره، به واقع تکرار نیست.